بسم الله الرحمن الرحيم.
صلى الله على سيدنا محمد وعلي اجمعين.
سادسها انه لا اصل في نفس هذه المساله يعول عليه عند الشك و اصالت عدم ملاحظه الخصوصيه مع معارضتها به اصالت عدم ملاحظه العموم. لا دلیل على اعتبارها في تعيين الموضوع له، و اما ترجیح الاشتراك المعنوي على الحقيقه والمجاز اذا دار الامر بينهما لاجل الغلبه فممنوع، لمنع الغلبه اولا و منع نهوض حجه على ترجیح بها ثانیا، و اما الاصل العملی فيختلف في الموارد فإصالة البراءة في مثل اكرم كل عالمين يقتضي عدم وجوب اكرام من قضا عنه المبدا قبل الايجاب، كما ان قضيه الاستصحاب وجوبه لو كان الايجاب قبل الانقضاء، فاذا عرفت ما تلونا عليك فعلا. قبل از آنی که مرحوم آخوند ادله کسانی که قائل شده اند به اختصاص مشتق به من تلبس و ادله کسانی که قائل شده اند به وضع مشتق برای اعم از من تلبس و من انقضا عنه المبدا، که معمولا ادله اینجا هم همون ادله ایست که ما در باب وضع گفتیم، تبادر هست، عدم صحت سلب هست، صحت سلب هست، اعتراض هست، تنسیس اهل لغت هست، اگر ما تنسیس اهل لغت رو هم حجت شرعی بدانیم. حالا قبل از آنی که ما به اون ادله مراجعه کنیم و مدعای خودمون را اثبات کنیم، بعد هم مدعای کسانی که مخالف ما هستند، قبل از بحث آیا در این مسئله مشتق می توانیم یک اصل عملی یا یک اصل لفظی پیدا بکنیم که با اون اصل عملی یا اون اصل لفظی بیاییم و حقیقت را از مجاز جدا کنیم و اثبات کنیم آیا مشتق حقیقت هست در خصوص متلبس یا حقیقت هست در اعم از متلبس و من انقضا عنه المبدا. مرحوم آخوند میگن اگر مراد از اصل اصل لفظی باشد، حق این است که در این باب ما یک اصل لفظی که بتواند برای ما چاره ساز باشد نداریم، چون اصول لفظیه همشون برمیگردن به اصالت و ظهور، اصل عدم قرینه، اصل عدم اراده، اصل عدم ملاحظه خصوصیت، اصل عدم ملاحظه عموم. این اصول همشون برمیگردن به اصالت و ظهور. در باب مشتق ما یک همچه اصل لفظی نداریم و بنایی از عقلا نداریم که عقلا با اون بنا بخواهن معنای حقیقی مشتق رو برای ما اثبات کنن. تنها چیزی که می شود ازش بحث کرد اصالت و عدم ملاحظت الخصوصیه هست، چون اگر چنانچه مشتق وضع شده باشد برای خصوص متلبس، پس ما این خصوصیت را در وضع ملاحظه کردیم. حالا شک داریم آیا این خصوصیت ملاحظه شده است یا ملاحظه نشده. بالاخره این خصوصیت یک حادثی است، چیزی است که پیدا شده است. اگر ما شک که در حدوث و لا حدوث چیزی کردیم، بیاییم به عدم تمسک کنیم، بگیم اصل این است که در حین وضع خصوصیت ملاحظه نشده است. مرحوم شیخ آخوند فرمان اولا ما همچه اصلی نداریم، برفرضم همچه اصلی داشته باشیم این اصل معارض است با اصالت و عدم ملاحظت العموم. بالاخره شما از دو حال خارج نیست، یا میگید مشتق وضع شده است برای خصوص متلبس پس خصوصیت را ملاحظه کردید، یا میگید مشتق وضع شده است برای اعم از متلبس و من انقضا عنه المبدا پس عموم را شما ملاحظه کردید. چه عموم و چه خصوص، هر دوی اینها حادث هستند و نسبت به هر کدام اینها ما شک کردیم باید اصل عدم جاری کنیم. پس همون طوری که اصل عدم ملاحظه خصوصیت است، از اون طرف اصلم عدم ملاحظه عمومه. پس این دوتا اصل با هم تعارض می کنن و تساقط می کنن. این اولا. و ثانیاً برفرضم ما قبول کنیم که اینجا اصالت و عدم الخصوصیه، عدم و ملاحظت الخصوصیه در کار هست، میگیم اصالت و عدم ملاحظت الخصوصیه موضوع اون له را برای ما ثابت نمی کنه. ما سابقه هم گفتیم اصالت العدم ها مراد متکلم را برای ما اثبات می کنه و مراد متکلم یک مرحله بعد از وضعه، یعنی بعد از آنی که ما معنای حقیقی لفظ را فهمیدیم و معنای مجازی لفظ را هم فهمیدیم، شک کردیم آیا متکلم در اینجا قرینه ای را به کار برده است یا نبرده، با اصل عدم قرینه میگیم مراد متکلم معنای حقیقی بوده، پس معنای حقیقی در جای خودش ثابت شده، منتها ما الان در مراد متکلم شک داریم و ما الان در بحث مشتق، اول بحثه که آیا مشتق حقیقت است در خصوص متلبس یا در اعم از متلبس و من انقضا عنه المبدا. بنابراین با اصل عدم ملاحظه خصوصیت نمیتوانیم ما موضوع له لفظ را اثبات بکنیم و نمیتوانیم معنای حقیقی را اثبات کنیم. بله اگر معنای حقیقی ثابت شده بود میتونستیم به گردنش بگذاریم که این معنا مراد شما بوده است، چون شما اگر میخواستید غیر از این را اراده کنید قرینه بیان میکردید و بیان نکردید، عاقل بودید، در مقام تفهیم بودید، لفظ شما هم حقیقت در این معنا بود. اگر در غیر این معنا میخواستید شما لفظ را استعمال بکنید قرینه ای به کار میبردید و چون قرینه به کار نبردید الا ولابد مراد شما از این لفظ معنای حقیقی است. پس این دیگه ارتباطی به بحث ما که بحث میکنیم آیا مشتق حقیقت است در خصوص متلبس یا در اعم از متلبس و من انقضا عنه المبدا، این به او ارتباطی پیدا نمی کند. عنایت فرمودید. این اولا. حالا اگر کسی از این راه وارد نشه و بگد علا ای حالن امر دائر است بین این که مشتق حقیقت باشد و مجاز باشد در اعم، یا مشتق یک مرتبه برای خصوص متلبس وضع شده باشد و یک مرتبه برای اعم از متلبس و من انقضا عنه المبدا که می شود مشترک لفظی. یک احتمال هم این که بگوییم نه، از اول لفظ مشتق وضع شده است برای ذات متلبس به مبدا آنما، حالا چه مبدع وجود داشته باشد چه مبدع منقضی شده باشد، لفظ مشتق برای یک همچه معنایی که جامع بین خصوص متلبس و اعم از متلبس و من انقضا عنه المبدع هست وضع شده. چون ما در خارج میبینیم مشتق را هم در من انقضا عنه المبدع استعمال میکنن، خدا در قرآن میفرماید از زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منهما مئت جلده. خب این شلاق را به کدوم زانی ها میزنیم؟ زانی که نعوذ بالله الان هم مشغول زناست یا اونی که زنا ازش انجام گرفته است و تمام شده؟ از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، کدوم سارق را انگشتش را قطع می کنیم؟ اون سارقی که دزدی کرده است یا الان مشغول دزدی هست؟ اونی که دزدی کرده است. پس کثیرم ما مشتق در من انقضا عنه المبدا استعمال میشه، در خصوص متلبس هم استعمال میشد، میشه میگیم رأیت و زیدن زاربن لعمر. این رأیت و زیدن زاربن لعمر یعنی این زارب بودنش در اون حالی بوده است که شما او را دیدید دیگه. پس این در خصوص متلبس، هم در متلبس داریم میبینیم کثیرم ما استعمال میشه و هم در من انقضا عنه المبدا. حالا امر دائر است بین این که حقیقت باشد در خصوص متلبس و مجاز باشد در من انقضا عنه المبدا، یا مشترک لفظی باشد، یک بار برای این وضع شده باشد یک بار برای این، یا مشترک معنوی باشد. اگر کسی بیاد بگد مشترک معنوی از اشتراک لفظی و حقیقت و مجاز بهتره. چرا بهتره؟ برای اینکه مشترک لفظی احتیاج به دو وضع داره، اما مشترک معنوی چند تا وضع کافیشه؟ یک وضع کافیشه. و اذا دارم بین این که ما قائل به دو وضع بشیم و یک وضع بشیم، کدوم اسهل است برای قبول؟ اونی که یک وضع. پس اشتراک لفظی که می رود، حالا امر دائر است بین این که بگوییم حقیقت هست در خصوص متلبس و مجاز است در من انقضا، یا در هر دوی اینها حقیقت. چون غالبا الفاظ در معانی مشترک معنوی استعمال می شوند، از ظن یلحق الشیعه بالاعم الاغلب، پس اینجا ما مشترک معنوی را از حقیقت و مجاز چه کار میکنیم؟ مقدم میداریم. این را هم مرحوم آخون جواب میدن، میگن این را هم به شما خلاف عرض کرده اند. کی به شما گفته است که اگر امر دائر شد بین اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز، اشتراک معنوی اولاست چون اغلبه؟ نه، اتفاقا اگر شما به باب محاورات و کلمات عرب مراجعه کنید، استعمالات مجازی بیشتر است یا مشترک معنوی؟ میبینیم استعمالات مجازی الا ما شاء الله. اصلا معانی حقیقی در بین الفاظ عرب تو معانی مجازی گم هستن. شما به المنجد که مراجعه میکنید، گاهی برای یک لفظ 10 معنا ذکر میکنه، در حالی که قاعده المنجد اینه همون معنای اول مراد معنای حقیقی است، بقیه معانی همش معانی چیست؟ مجازی است. پس استعمال لفظ در معانی مجازیه به مراتب از استعمال لفظ در معانی حقیقی چی هست؟ بیشتره. این اولا. و ثانیا، کی به شما گفته است که یکی از ادله شرعیه و یکی از حجت‌های شرعیه غلبه هست؟ بر فرض اغلب و موردن مشترک معنوی از حقیقت و مجاز اکثر و مولد، عرشبت که محلن و موردن و مصداقن باشه، اما این که این اکثر و موردن را ما بخواهیم بپذیریم، این یک دلیل متقن و حجت نیست، این یک استحسان عقلایی و عقلیست. عقل این را میپذیره، میگه اگر دو چیز بود، یکیش احتمالش احتمال کمتری بود، یکی احتمالش احتمال بیشتر. از زن و یلحق و شی بالعم الاغلب، این یک استحسان و غلایی است، نه این که واقعا یک دلیل شرعی باشد که ما با این دلیل شرعی بخواهیم معنای حقیقی مشتق را برای شما چه کار بکنیم؟ اثبات بکنیم. پس ما در اینجا نتوانستیم اصل لفظی یا اشتراک معنوی را بفهمیم که با اون بخواهیم معنای حقیقی مشتق را از معنای مجازی تشخیص بدیم. اما اصول عملیه که عبارت باشد از اصل براءت و از استصحاب، خب با اصل براءت میتونیم ما موضوع الله رو ثابت بکنیم علمای اعلام، یا تکلیفمون را باش ثابت میکنیم تکلیف، اما دیگه با اون موضوع الله ثابت نمیشه. و اصول عملیه هم شرایطی داره، هر کجا شما در اصل تکلیف شک کردید قاعده چیه؟ براءته. هر کجا در بقای تکلیف شک کردید اصل تکلیف محرز بوده، اینجا جای چیه؟ استصحابه. پس اصول عملیه هم خودشون یه قواعدی دارن، خودشون یک ضوابطی دارن، طبق اون قواعد و ضوابط ما میبایست برویم. ممکنه براءتی بشیم در بعضی از جاها، ممکنه احتیاطی بشیم، ممکنه استصحابی بشیم دیگه. این در هر موردی باید ببینیم چه اصلی جاری میشه. مثلا اگر چنانچه مولا آمد و گفت اکرم العلماء، بر شما اکرام علماء واجبه، و اتفاقا این زید این اکرم العلماء را مولا روز پنجشنبه گفت، و اتفاقا این زید روز چهارشنبه به مرض حسبه دچار شد روز سه شنبه، و روز چهارشنبه هم کلیه معلوماتش چی شد؟ فراموش شد. حالا ما شک داریم آیا باز هم تکلیف اکرم العلماء شامل این آقا میشد اگر مشتق حقیقت در اعم باشد، یا فقط شامل غیر از این میشه؟ یعنی ما شک داریم آیا ذمه ما به همچه تکلیفی مشغول شده است یا نه. هر کجا ما در اصل اشتغال تکلیف شک کردیم، اینجا جای چیه؟ براءته. ولو منشأ شک ما این باشد که مشتق حقیقت است در اعم، دقت فرمودید. اما اگر عکس این شد، اگر چنانچه این آقا روز چهارشنبه عرشبت که عالم بود و مولا هم روز سه‌شنبه گفت اکرم العلماء، در وقتی که اکرم العلماء گفت این آقا مصداق عالم بود، اما امروز که روز پنج شنبه هست شما میخواید به این وظیفه عمل کنید، اما این آقا الان معلوماتش یادش رفته، خب اینجا شک دارید، میگیم اصل تکلیف که نسبت به این عالم منجز شد یا نشد؟ چون اون روز گفت اکرم العالم، این آقا چه بوده؟ عالم بوده. الان شک داریم آیا ذمه ما مشغول است یا نه؟ استصحاب میگه که ذمه شما مشغوله. پس اصول عملیه هر اصلی خودش قاعده ای داره، ضابطه ای داره. اگر در اصل تکلیف شک بود براءت، اگر در عرض شود که سلب تکلیف از آدم بود و ابراء ذمه بود، اینجا باید چه کار بکنیم؟ استصحاب بکنیم. از رو میخونیم. حالا که بحث به اینجا رسید، میفرماین حق این است که در باب مشتق قدما دو قول بیشتر نداشتن. بعضی میگفتن مشتق حقیقت است در خصوص متلبس، بعضی میگفتن مشتق حقیقت هست در اعم از متلبس و من انقضا، و هر کدام هم برای مدعاشون دلیلی می آوردن. باید ما ادله رو بررسی بکنیم. اما بین متأخرین بحث توسعه پیدا کرده. بعض از متأخرین آمدن در مشتقات فرق قائل شدن، گفتن اگر مبدأ مشتقات از حرف باشه، همین که پیروز خوندیم، از صنایع باشه، از ملکه و قوه باشه، در اینها بقای مبدأ در ذات شرط هست یا شرط نیست؟ شرط نیست.
آقای مجتهد لازم نیست که الان مشغول اجتهاد باشد تا لفظ مجتهد اطلاقش بر او حقیقت باشه. تا این قوه را دارا هست، این آقا عرض شود که اطلاق مجتهد برش چیه؟ حقیقته. در اینها گفتن خصوص تلبس شرط نیست، اما بعضی از جاها مبدأ به عنوان فعلیت مأخوذ است و ملحوظه، مثل ضارب بودن. در اونجاها گفتن تلبس به مبدأ شرطه و مشتق حقیقت هست در خصوص متلبس. بعضی ها آمدن فرق گذاشتن بین اون مواردی که حالاتی بر این مشتق عارض بشود که اون حالات باعث تغییر بشه. مثلا بعضی از جاها هست که این مشتق ما محکوم علیه واقع می شود، بعضی از جاهاست که این مشتق ما محکوم به واقع می شود. مثلا از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، اینجا سارق چی قرار گرفته؟ محکوم علیه، حکمی بر علیه او در اینجا بیان شده است دیگه. در اونجاهایی که مشتق محکوم علیه واقع شد، حقیقت است در اعم از متلبس و من این قضا عنه المبدأ. ولی بعضی از جاهاست که مشتق محکوم به خبره، میگیم زیدون زاربون، این زاربون چیه زید قرار گرفته است؟ خبر زید قرار گرفته. در اونجاهایی که محکوم به و خبر واقع می شود، اونجاها بگیم که حقیقت هست در خصوص چی؟ در خصوص متلبس. حالا ببینیم تا چه اندازه این حرفا می تونیم بپذیریم. سادسها انه لا اصل، ما اصل لفظی نداریم فی نفس هذه المسأله، در مسئله مشتق که یعول علی، که بتوانیم بر اون اصل اعتماد کنیم و تکیه کنیم. عند شک، اگر شک کردیم در این که آیا حقیقت هست در خصوص متلبس یا در اعم، یک اصل لفظی که از ما رفع شک بکنه و بگد حقیقت هست در اعم یا حقیقت هست در خصوص متلبس، ما همچه اصلی نداریم. اگر کسی بگوید ما اصل داریم و اون اصلم عبارت است از اصالت و عدم ملاحظت الخصوصیه، بالاخره اگر بخواهد مشتق حقیقت در خصوص متلبس باشد، این خصوصیت ملحوظ شده است یا نشده؟ این خصوصیت ملحوظ شده است که میگیم حقیقت است در این خصوص. حالا شک داریم آیا خصوصیت ملحوظ شده است یا نه، بگیم اصل چیه؟ اصل عدم ملحوظ شدنه. و اصالت و عدم ملاحظت الخصوصیه، اصل عدم ملاحظه خصوصیت، اولا که مع معارضتها، این اصل معارض است با اصالت و عدم ملاحظت العموم. بالاخره ملاحظه عموم یه امر حادثه، ملاحظه خصوص هم یه امر حادثه. شما یا میگید مشتق وضع شده است برای اعم از متلبس و من انقضا، پس این اعم بودن و عموم بودن را شما چه کار کردید؟ ملاحظه کردید. یا میگید حقیقت است در خصوص متلبس، پس این خصوصی بودن را ملاحظه کردید. هر دوی اینها امر حادث هستند و شک داریم. اصل عدم در هر دو جاری میشه، تعارض میکنند و تساقط میکنند. پس اولا مع معارضتها به اصالت عدم ملاحظت العموم، اصل عدم ملاحظه عموم این اصل عدم ملاحظه خصوص را از اعتبار می اندازه. و ثانیاً بر فرض اصل عدم ملاحظه عموم نباشه، اصل عدم ملاحظه خصوص مراد را برای ما ثابت می کند یا حقیقت را؟ کدام یکی؟ علمای اعلام با اون بیانی که عرض کردیم مراد را ثابت می کنه بعد از آنی که حقیقت یا دیگر چی شده باشه؟ ثابت شده باشه. پس بنابراین لا دلیل على اعتبارها، دلیلی نیست بر این که این اصالت و عدم ملاحظت الخصوص این معتبر باشد در تعیین موضوع له، موضوع له را برای ما تعیین نمی کند، مراد متکلم را برای ما بیان می کنه، با همون بیانی که خدمتتون عرض کردیم. خب پس این اصالت که رفت، و اما ترجیح الاشتراک المعنوی علی الحقیقت والمجاز والاشتراک لفظی، اگر کسی بیاید بگوید علی ای حال مشترک هم در خصوص متلبس استعمال می شود، هم در اعم از متلبس و هم در من انقضا عنه المبدأ، در هر دو استعمال می شه. حالا امر دائر است بین این که هر دوی استعمال ها حقیقت باشن، یا یکی حقیقت باشه یکی مجاز. هر دو حقیقت باشن یا باید مشترک لفظی باشد که دو تا وضع می خواهیم، یا باید مشترک معنوی باشد که همون یک وضع کفایت میکنه و مشترک معنوی از مجاز و مشترک لفظی این مرجح است، ارجح است. و اما ترجیح الاشتراک المعنوی، اشتراک معنوی را بیاییم بر حقیقت و مجاز ترجیح بدهیم و بگوییم که لفظ وضع نشده است برای خصوص متلبس که در من قضا وقتی استعمال شد مجاز باشه، بلکه لفظ وضع شده است در ذاتی که متلبس به مبدأ باشد، آنما. خب آنما که متلبس شد، یعنی ولو الان اون مبدأ باشد یا نباشد، ولو مبدأ الان منقضی شده باشه، عرض شود که اذا دار الامر بین الحقیقت والمجاز والاشتراک المعنوی، گفتن ما اشتراک معنوی را مقدم می‌داریم. اذا دار الامر چرا؟ لعجل الغلبه، چون غالبا مشترک معنوی از مجاز چیه؟ بیشتره. این هم فممنون، این هم ممنوعه. چرا ممنوعه؟ برای اینکه قبول نداریم که مشترک معنوی از مجاز چی باشه؟ بیشتر باشه. قضیه عکسه، حقیقت و مجاز بیشتره. لمن الغلبت اولا و ثانیا، بر فرضم اغلب مشترک معنوی باشه، این اغلب بودن که یک دلیل شرعی نیست، که حجت شرعی نیست، که این یک استحسان عقلایی است دیگه. و منع نهوض حجتن، و حجتی نداریم، حجت شرعی علت ترجیح بها، به این که ما با غلبه بیاییم مشترک معنوی را بر حقیقت و مجاز چی بدیم؟ ترجیح بدیم. دلیل معتبری بر اعتبار همچه ترجیحی ما نداریم. پس اصول لفظی که رفت، اشتراک معنوی هم که رفت، اصول عملیه داریم، اما اصول عملیه تکلیف برای ما بیان میکنه، یا تکلیف از ما سلب میکنه، دیگه حقیقت و مجاز را هم اثبات میکند یا نه؟ نه دیگه. و اما اصول العملیه، و اما اصول عملیه، فیختلف فی الموارد، موارد مختلفه، یه جاهایی جای براءته، یه جاهایی جای استیاط و اشتغاله. فاصالت البراءه، بعضی از جاها اصل براءت حاکمه. کجا اصل براءت حاکم است؟ فی مثل اکرم کل عالمه، اگر گفت اکرم کل عالمه، ولی این اکرم کل عالمه را چه روزی گفت؟ علمای اعلام، روز پنجشنبه، در حالی که زید چه روزی عالم بوده؟ روز سه‌شنبه، و روز چهارشنبه شده جاهل. پس در وقتی که گفت اکرم کل عالمن، این آقای زید چه بوده است؟ جاهل بوده. حالا شک داریم آیا اکرام زید واجب هست یا نه، از چه باب؟ اگر مشتق حقیقت در اعم بود، پس اکرام این آقام که سه‌شنبه عالم بوده است واجبه، و اگر حقیقت در خصوص متلبس بود، اکرام این واجب نیست. ولو منشأ شک ما در این است که لفظ برای کدام وضع شده است، اما علی ای حال من شک دارم ذمه من به همچه تکلیفی اشتغال پیدا کرده است یا نه. هر کجا در اصل اشتغال تکلیف من شک داشتم، اینجا جای چیست؟ جای براءته.
فاصالت البراءه فی مثل اکرم کل عالمین یقتضی عدم وجوب اکرام، اقتضا می کند که اکرام من قضا عنه المبدا، کسی که الان جاهل هست و این جاهل بودنش بعد از اکرم است یا قبل از اکرم؟ این جاهل بودنش قبل از اکرم. من قضا عنه المبدا قبل الایجاب، قبل از آنی که بگوید اکرم کل عالمین، این آقا جاهل بوده است دیگه، در اینجا اصل براءت حاکمه. یه جاهایی هم استصحاب حاکمه، کما ان قضیت الاستصحاب وجوب الاکرام، استصحاب میگه اکرام واجبه. کجا میگه اکرام واجبه؟ لوکان الایجاب و قبل الانقضا. اگر کی این آقا گفته اکرم کل عالمین؟ سه شنبه گفته کل عالمین و سه شنبه این آقا عالم بوده، چهارشنبه جاهل شده، حالا پنجشنبه میخواد شما به تکلیفتون عمل بکنید. پس قبل از آنی که ایجابی در کار باشد این آقا عالم بوده، پس اکرم کل عالمین شامل این آقا هم شده. من تا الان شک دارم اکرامش واجب است یا نه، چون الان این قضا عنه المبدا میگیم اصل ذمه ما که به تکلیف مشغول شد، حالا شک داریم آیا فارغ شده است یا نه، استصحاب میکنیم همون اشتغال ذمه را و همون تکلیف را. کما ان قضیت الاستصحاب مقتضای استصحاب وجوبه، وجوب اکرام است. کجا؟ لوکان الایجاب و قبل الانقضا. اگر ایجاب سه شنبه باشه و انقضا چهارشنبه باشه، لوکان الایجاب و قبل الانقضا. پس ما تا اینجا صحبت کردیم که اصل عملی که یا اصلی که دردی برای ما دوا کند داشتیم یا نداشتیم. اصل عملی که هیچ دردی باش دوا نمیشه، واقعا من در اینی که اکرامش برم واجب هست باز نمیدونم آیا مشتق حقیقت است در خصوص من قضا یا در اعم از من انقضا یا متلبس. دقت فرمودید دیگه. بنابراین با اصل عملی که مسئله روشن، اصل لفظی هم که عرض کردیم، فعلا ان الاقوال فی المسئله، اقوال اصولیین در مسئله مشتق و این کسرت اگرچه زیاده، بعضی ها در مشتقات از نظر مبدع فرق گذاشتن، بعضی ها از نظر حالات فرق گذاشتن، بعضی ها از این که فعل فعل لازم باشه مثل ذهبه یا فعل فعل متعدی باشه مثل زاربون، بین اینها فرق گذاشتن، گفتن در لازم حقیقت هست در اعم از متلبس، اما در متعدی حقیقت است در عرشبت که خصوص متلبس. اینا را گفتن دیگه. الا انها حدثت بین المتأخرین، بین متأخرین اقوال زیادی حادث شده، بعضی مربوط به صاحب فصول، بعضی مربوط به دیگران. بعدما کانت ذات قولین بین المتقدمین، بین متقدمین دو قول بیشتر نبوده. چرا حالا بین متأخرین اقوال متعدد شده است؟ برای اینکه منشأ اقوال توهم بوده، لعجل توهم اختلاف المشتق به اختلاف مبادی. بعضی تصورشون این بوده است که مشتق از نظر مبادی مختلفه، بعض از مشتقات است حقیقت است در اعم، جایی که مبدأ چی باشد علما؟ حرفه باشه، صنعت باشه، قوه باشه، که گفتیم این هیچ کدومش ملاک نیست، بلکه در همه میگوییم که حقیقت هست در اعم یا در متلبس، منتها تلبس فرق داره. تلبس در اجتهاد به این است که آدم به اجتهاد تلبس داشته باشد یا به قوه متلبس باشه، قوه استنباط داشته باشه. کدوم یکی؟ به قوه. تا قوه هست واقعا متلبس هست دیگه. پس این باعث این نمی شود که بیاییم بگیم مشتقات فرق داره. بله، به اختلاف المشتق به اختلاف مبادیه فی المعنا، او به تفاوت ما یعتریه من الاحوال، یا این که اختلاف مشتق به اعتبار اختلاف حالاتی است که بر مشتق عارض میشه. گاهی یه جای مشتق محکوم علیه، یه جای مشتق چیه؟ محکوم به. اگر محکوم علیه بود اعم، اگر محکوم به و خبر بود اون در خصوص متلبس. اینها منشأ این اقوال شده است. وقد مرت الاشاره، و ما سابقا گفتیم که اختلاف مبادی باعث این نمی شود که بحث در مشتق اختلاف پیدا بکنه، بلکه نحوه تلبس هر چیزی فرق می کنه. وقد مرت الاشاره الى انه، به این که این اختلاف لا یوجب التفاوت، این موجب نمی شود تفاوت فیما نحن بصدده، اونی که ما در صددش هستیم که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس یا در اعم از متلبس و من قضا، این در این جهت دخالت نداره. حالا برای این که مطلب روشن بشه بازم تکرار می کنیم، و یعتی لهو مزید و بیانن، بعدن هم میاییم برای شما بیشتر از این توضیح می دیم. فی اثناء الاستدلال، وقتی استدلال کردیم عرض شود که برای مدعای خودمون که ما میگیم مشتق حقیقت است در خصوص متلبس، اونجا میگیم که چطور فرقی نیست بین این که مبدأ به نحو حرفه باشه یا به نحو فعلیت باشه. مزید و بیان فی اثناء الاستدلال علا ما هو المختار، اونی که ما اختیار میکنیم که مختار ما یا آخون اعم است یا خصوص، خصوص، خصوص متلبس، بله، علا ما هو المختار و هو اعتبار و تلبس فلحال، میگیم باید متلبس باشد فلحال تا اطلاق مشتق حقیقت باشه، حقیقت است در خصوص متلبس. البته ما تنها نیستیم، وفاقا لمتأخر الاصحاب، متأخرین از اصحاب با ما هم عقیده هستند، اشاعره هم با ما هم عقیده هستند، و خلافاً لمتقدمیهم، البته متقدمین از اصحاب اینها گفتند که حقیقت است در اعم، معتزله هم گفتند که حقیقت است در اعم. حالا ما برای این که بخواهیم مدعای خودمون را اثبات بکنیم به همون ادله حقیقت و مجاز تمسک میکنیم، که ادله حقیقت و مجاز کدام بود ایها العلماء؟ تبادر علامت حقیقت، عدم تبادر علامت مجاز، عدم صحت سلب علامت حقیقت، صحت سلب علامت مجاز، اعتراض علامت حقیقت، عدم الاعتراض علامت مجاز، اگر تنسیس اهل لغت هم علامت حقیقت. صلی الله علی محمد.